جهت اطلاع خدمتتان عرض کنم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 12:06:49 خواهد بود. یکی از فرزندان مرحوم شیخ مرتضی انصاری به واسطه نقل میکنه که مردی روی قبر شیخ افتاده بود و با شدت گریه میکرد. وقتی علت گریهش را پرسیدند گفت: جماعتی مرا وادار کردند به اینکه شیخ را به قتل برسانم. من شمشیرم را برداشتم و نیمه شب به منزل شیخ رفتم. وقتی وارد اتاق شیخ شدم دیدم روی سجاده در حال نماز است. چون نشست من دستم را با شمشیر بلند کردم که بزنم. در همان حال دستم به حرکت ماند و خودم هم قادر به حرکت نبودم. به همان حال ماندم تا او از نماز فارغ شد. بدون آن که به طرف من برگردد گفت: خداوندا، چه کردم که فلان کس را فرستادند که مرا بکشد و بعد اسم مرا برد؟ خدایا، من آنها را بخشیدم، تو هم آنها را ببخش. آن وقت من التماس کردم، عرض کردم: آقا مرا ببخشید. فرمود: آهسته حرف بزن، کسی نفهمد، برو خانه‌ات، صبح نزد من بیا. من رفتم تا صبح شد. همش در فکر بودم که بروم یا نروم و اگر نروم چه خواهد شد. بالاخره به خودم جرأت دادم و رفتم. دیدم مردم در مسجد دور او را گرفتند. رفتم جلو و سلام کردم. مخفیانه کیسه پولی به من داد و فرمود: برو با این پول کاسبی کن. من آن پول را آوردم و سرمایه کار خود قرار دادم و کاسبی کردم که از برکت آن پول امروز یکی از تجار بازار شدم و هر چه دارم از برکت صاحب این قبر دارم. در این لحظه دعوت میکنم همراه باشید با سخنان استاد محترم حسین ناجی که از حکمت‌های اخلاقی و پندآموز نهج البلاغه برای ما خواهند گفت.
به نام خدای کریم بنده نواز که همه ما بندگان مورد عنایت و مرحمت باری تعالی هستیم. همراهان همیشگی سلام، وقتتون بخیر. خب همه ما انسان ها یک زندگی اجتماعی داریم، دور هم زندگی می کنیم، با هم هستیم، در خوشی ها، ناخوشی ها، در آسایش ها، در ملالت ها، همه با هم زندگی می کنیم. اما منطق انسانی حکم می کنه همونطور که در شادی ها با هم هستیم و لذت می بریم، خدای ناکرده در مشکلات و گرفتاری ها هم با هم باشیم، در کنار هم باشیم، پشتیبان هم باشیم، همدیگر رو تنها نگذاریم. آقا امیرالمؤمنین در حکمت 304 می‌فرماید که ان المسکین رسول الله، انسان ناتوان و مسکین و بیچیز فرستاده خداست. هر کس او را رد نماید چنان است که خدا را رد نموده است و هر که به او چیزی بدهد مانند این است که در راه خدا داده است. خب ما در زندگی اجتماعی خودمون داریم که اطرافیانمون به هر حال به لحاظ بضاعت مالی بضاعت اندکی دارن، ناتوانن، مسکینن، درماندن. وظیفه انسانی، اخلاقی و شرعی ماست که به داد اونها برسیم، به اونها کمک کنیم، کمک احوالشون باشیم. حالا بعضی فکر میکنن که این اسراف، خلاصه سوء مدیریت در زندگی است، اما واقعا اینطور نیست. علمای ما، بزرگان ما، انبیا و اولیای ما بهترین الگوی زندگی ما هستند. نمونه بارزش که آقا امیرالمومنین فرمود مسکین فرستاده خداست، یعنی کسی که درمانده است از سوی خداوند برای ما فرستاده شده. اگر ما اون فرستاده رو دریافتیم، ازش استقبال کردیم، کمکش کردیم، انگار در راه خدا کاری کردیم، و اگر خدای ناکرده اون ردش کردیم، انگار دست خداوند رو رد کردیم و پشت پا به رحمت ها و عنایات الهی زدیم. حضرت باری تعالی در آیات بسیاری از قرآن کریم می‌فرماید کسانی که قرض می‌دهند، در راه خدا قرض الحسنه می‌دهند و قسمتی از اموالشون رو می‌بخشند، خداوند اون بخشش اموال رو بر اونها چندین برابر می‌کند. آیه قرآنی که چندین برابر خداوند اونها خواهد داد، من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیرا. آیه قرآن که خداوند میگه فکر نکنید که اگر چیزی رو بخشیدید از اموال شما کسر خواهد شد، خیر، من چندین برابری در جایی جبران خواهم کرد و به شما خواهم داد. ما روایات بسیاری داریم از توجه به نیازمندان، به مساکین که بسیار بسیار حائز اهمیته. میفرمایند که آقا امام سجاد وقتی به کسی کمکی میکردن، خلاصه صدقه میدادن، انفاقی میکردن، کسی که این صدقه رو میگرفت دست اون شخص رو میبوسیدن. بعد میگفتن که یا ابن رسول الله چرا دست اون شخص رو میبوسید؟ حضرت میفرمود که این دستی که از من صدقه رو گرفت دست این سائل نبود، بلکه دست خداوند بود، من دست خداوند رو میبوسم. یا میگن آقا امیرالمومنین به شخصی کمک میکرد، بعد میداد دست اون شخص، مجدد میگرفت اون چیزی که انفاق کرده بود، میبوسید، میبوید و میگفت که این به دست خداوند رسیده، تبرک الهی شده و بسیار قداست و احترام داره. پس عزیزان شنونده، ما باید نسبت به هم نوعان خودمون توجه کنیم و در ادبیات فارسی ما هم بسیار به این مسائل اشاره شده که نمونه بارز اون است که می‌فرماید بنی آدم اعضا یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند، چو عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. از خدا می‌خوایم که ای خدای مهربانم، هر کس هر گونه گرفتاری اندوهی دارد برایش چاره ساز و رفعش فرما، دل دردمندان را شاد و دوستانم را حاجت روا بفرما. آمین یا رب العالمین.
اینجا از آیین بندگی می‌گوییم، از رسم مسلمانی، از فریضه واجب نماز و حال خوب مقیم شدن. مقیم درگاه اولیت می شویم در برنامه از آنگاهی.
من پای تو می افتم و اینگاه اینجا نماز دنیای من میشه، عمر دجا آرامشی میده وقتی که قلبم پر آتیشه.
اگر آفاق وسیع دلهای ما از آفتاب بی غروب توکل نور و گرمانه می گرفت، بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد.
آغوش تو سمت دلم وا کن، اینجا همه درد و بی‌درمونه، من مطمئنم رو به سوی تو، دستای من خالی نمیمونه. آغوش تو سمت دلم وا کن، اینجا همه درد و بی‌درمونه، من مطمئنم رو به سوی تو، دستای من خالی نمیمونه.
نزدیکتر بیا و همیانهای سکه گذار خود را بستان، هنگامه نماز و اجابت است، اجابت است.
خدا همینجاست، خدا همینجاست، خدا همینجاست، خدا همینجاست.
بله، حضرت ملکوتی اذان ظهر به افق کابل نزدیک شدیم دوستان و اتفاق شما گوش می‌دهیم آیات نورانی 142 و 143 سوره مبارکه عرف را.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين صدق الله العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
اذان ظهر به وقت کابل از رادیو دری، مؤذن استاد شیخ محمد توخی.
أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله أشهد أن محمد
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
اللهم صل على محمد و آل محمد
الله
خدا پناهم باش یا یا من اسمه دوا و ذکر و شفا اللهم صل علی محمد خدایا خدا نهام
سلام خدای من، چقدر دوستت دارم، چقدر دوستت دارم.
خدایا درود و سلام همه مؤمنان اهل یقین بر تو باد که جمال مطلقی و صفات جلالت به زیبایی صفات جمال توست. درود و سلام و ستایش ما بر تو باد که بر انسان اهل یقین بال و پر دادی تا به عشق تو ملکوتی شود و در بیکرانه معرفت تو و پرواز درآید و با آتش اشتیاقی که در دل دارد قدم به وادی جذبه و شهود بگذارد و به واسطه واژه ها حیات را دریابد. تو را شکر. قبول باشه نماز اول وقت و دعاهایتان به درگاه خداوند مهربان.
یا در الاسماء الحسنى یا خالقنا غفرانا نسألك و انت الاسماء نأمل عفوك سبحانا
یا خالقنا یا رب لعبيدك أنير الدار يا خالقنا يا رب لعبيدك أنير الدار واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانه الرقيب الحسيب
يا رب
المقيت الواجب السبوح الودود الفتاح الصمد الواحد الأحد الجواد الهادي السيد الشهيد المجيد الحميد القهار النصير الغفار الكبير الجبار القدير الظاهر الباطن الظاهر الغفور القادر الستير الشاكر الشكور الآخر المؤخر الوتر المصور البر المتكبر المقتدر الخبير البصير
نور السماوات والأرض بديع السماوات والأرض
نور السماوات والأرض بديع السماوات والأرض العزيز القدوس المعطي المحيط الحفيظ العليم القابض الباسط جامع الناس الحافظ العظيم الواسع السميع اللطيف الرؤوف الخالق الرازق الرفيق الكريم
نشان عبد صالح در نماز است به حق راز و نیازت در نماز است عمل گرما کنیم بر حمد و سوره بهشت جاودانت در نماز است جماعت را نظر کن در صلاتش شکوه و وحدت و نظم در نماز است
زبان من همی گوید سخن این که گوید از لب من راز کیست بنگرید این صاحب آواز کیست کیست این مرا در جان و تن که زبان من همی گوید سخن این که گوید از لب من راز کیست بنگرید این صاحب خدنگ غمزه سید دل کند دید هر جا طایری اسم کند گردنی هر جا درارد در کمند تا نگوید کس اسیرانش کیست این گویا و شنوا در تنم باورم یارب نیاید که منم خوش پریشان با منم در پریشان گویش اسرار هاست، در پریشان گویش اسرار هاست. کیست این پنهان مرا در جان و تن، که از زبان من همی گوید سخن؟ این که گوید از لب من راز کیست، بنگرید این صاحب آواز کیست؟ این پنهان مرا در جان و تن، کیست این پنهان مرا در جان و تن، کیست این پنهان مرا در جان و تن؟
عزیزان، به پایان برنامه امروز قرار بندگی رسیدیم. تا تو عباداتتان قبول و از همه تان التماس دعای خیر داریم. تا فردا، خدا نگهدار.
سپاسگزاریم که تا بدین لحظه شننده نشرات رادیو دری بودین. طبق فهرست برنامه ها، همینک برنامه آینه حقیقت را باید پیشکش شما همراهان گرامی کنیم. با عنوان آخرین برنامه نشرات صبحگاهی، شننده این برنامه باشید.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله
نیست. باید زیبا ساختن بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف
کنیم. در فکری که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
به نام او آغاز می کنیم که مهربان ترین است. ای نامت، کلید همه قفل های بسته. به نام تو و با توکل به تو، ای همیشه مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام بر شما. خدا را شاکریم که باز هم توفیق یافتیم تا خدمتگزار شما عزیزان باشیم در برنامه آینه حقیقت. از شما دعوت می کنم که همراه ما باشید تا پایان برنامه امروز.
زندگی لحظه به لحظه بودن، رادیو صدای لحظه های ماست. این صدای نه صدای ماست، این صدای نه صدای ماست.
عزیزان، امروز در خدمت حجت الاسلام رضا محمدی، پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما عزیزان شنونده در حوزه دین و معارف اسلامی خواهند بود و میاموزیم راه و رسم بهتر زیستن را با شنیدن حدیث گوهربار از زبان شیرین مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای. در ادامه بخش اسوه حسنه تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد. بر رسم آغاز، ابتدا مرور میکنیم سوالاتی را که امروز شما عزیزان برای ما ارسال کردید و ما از کارشناس برنامه جناب آقای محمدی پرسیدیم. با برادر بزرگواری پرسیدن طبق آنچه ما شنیدیم شیطان از جنس جن می باشد. بر این اساس چگونه می تواند افکار انسان را بخواند و انسان را وسوسه کند؟ شنونده عزیز پرسیدند اگر پدر خانواده نمازخوان نباشد و شعایر اسلامی را رعایت نکند آیا می توان با او مشاجره یا قطع رابطه کرد؟ و برادر بزرگواری هم پرسیدند برای پدر و مادری که از دنیا رفتند و با توجه به اینکه سفارش شده برای آنها کارهای خیر انجام دهیم آیا حد و مرزی برای این کار وجود دارد یا خیر؟ و آیا اگر انجام ندهیم عاق والدین می شویم یا نه؟
شکستم آیه دل خود پرستی، نظار کردم به نظام هستی. شکستم آیه خود پرستی، نظار کردم به نظام هستی. شکستم آیه دل خود پرستی، نظار کردم به نظام هستی.
بسیار سپاسگزاریم از تک تک شما دوستان و همراهان عزیز و ارجمند که به برنامه خودتان پیامک میزنید. پیامک های بسیار زیادی به دست ما رسیده ولی فرصت برنامه محدود هست و ما مطابق با فرصت برنامه به هر چند تا از پیامک هایی که بتانیم پاسخ میدیم. میریم سراغ اولین پیامکی که به دست ما رسیده در برنامه امروز. برادر بزرگواری پرسیدند طبق آنچه ما شنیدیم شیطان از جنس جن می باشد. بر این اساس چگونه می تواند افکار انسان را بخواند و انسان را وسوسه کند؟ عرض سلام داریم حضور حجت الاسلام رضا محمدی کارشناس برنامه و از ایشان می خواهیم که پاسخ این برادر محترم را بدهند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. البته اینجوری نیست که شیطان بر انسان مسلط باشه. خودش روز قیامت که میشه میگه ما کانالی علیکم من سلطان، من سلطه بر شما نداشتم. الا ان دعوتکم فاستجبتم لی ولا تلومونی فلا تلومونی فلوم انفسکم ما انا بمصرخکم و ما انتم بمصرخی. پس سلطه نداره شیطان بر ما. بله، وقتی که انسان نقاط ضعفی داره از اون نقاط ضعف شیطان وارد میشه و برخی از موارد رو متوجه میشه. مثلا فرض کنید که این که انسان تصمیم میگیره که گناهی رو انجام بده یا زمینه گناه در وجودش فراهم میشه و انسان تابع نفس اماره میشه، اینو شیطان احساس میکنه و میاد به این آتش دامن میزنه. نه اینکه کسی مثلا اصلا با شیطان هیچ نسبتی نداره و اصلا اهل ذکر خداست، وقت شیطان بخواد فکرشو بخونه یا بخواد، در قرآن داریم که بندگان خدا از کنم که مؤمن و کسی که اهل ذکر هست اگر گروهی از شیاطین بخوان اطرافش بگردن، تذکر و هم مبصرون، اینها به یاد خدا میفتن و بینش پیدا میکنن و شیطان راه نفوذی بر وجودشون پیدا نمیکنه. شیطان بر کسانی در فکر و اندیششون القاعات میکنه که اینها زمینشو خودشون برای شیطان ایجاد کرده باشن. بله، خود جنس شیطان، آفرینش شیطان طوریست که میتونه برخی از تصورات انسان و اینها رو بفهمه، متوجه میشه، چون که او ما رو میبینه ما او رو نمیبینیم. از اون جایی که او ما رو میبینه ما او رو نمیبینیم، از اون جایی که ما او رو نمیبینه او ما رو میبینه. این دیدنش و اون توجهش و اون آگاهیش از حال و هوای ما، این یک ابزاری است دست شیطان. حالا آیا انسان دیگه غیر مسلح است؟ یعنی انسان خدا در مقابل شیطان رها کرده؟ نخیر، اولا بهش عقل داده، عقل که اومد شیطان میره. ثانیا فرشتگان خدا مأمور کرده که اجازه ندن که شیاطین بخوان در حول انسان مؤمن پرسه بزنن، که اگر زدن اونها رو با شهاب تیربارون میکنن، فرشتگان دفع میکنن شیاطین رو. پس جنس جن و جنس شیطان طوریست که این قدرت رو داره که برخی از ذهنیات انسان رو اونم از همون ظواهر میفهمه، این از ظواهر وجود انسان میفهمه که این انسان تصمیم به فلان گناه گرفته، اینا رو بعضیاشو میفهمه. وقتی که میفهمه و زمینه هم برای نفوذش فراهم هست، اون وقت وارد میشه. ما توی از برنامه‌ها اینو گفتیم که اون زمینه های نفوذ شیطان در وجود ما چیه. گفتیم مثلا از طریق گناه، گناه پنجره است به سوی شیطان. امام باقر فرمودند نگاه به نامحرم تیر مسمومی است از تیرهای شیطان که بر قلب انسان می‌نشیند. با گناه انسان شیطان رو در قلب و اون مرکز انسانیت خودش راه میده. همینطور الگوهای شدید به دنیا، ضعف‌های اعتقادی، خرافه‌گرایی‌ها و رذایل اخلاقی، اینها جاپای شیطان هست. اگه اینا نباشه، نه شیطان هیچ سلطه‌ای بر وجود ما نداره و نمیتونه که ما رو به درد سر بندازه.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما. شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه آینه حقیقت هستید از رادیو دری، برنامه‌ای که پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی هست. اگر سوالی دارید میتونید از طریق دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-717-1744 در افغانستان مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما باشند. خب در این لحظه از برنامه میریم و میشنویم بخش حدیث هدایت را.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عن ابی جعفر محمد ابن علی الباقر علیه السلام قال سئل رسول الله صلی الله علیه و آله عن خیار العباد، بهترین بندگان کیان؟ این را از پیغمبر اکرم کسی سوال کرد. فقال الذین اذا احسنوا استبشروا، یعنی وقتی کار نیک میکنن خوشحالن که کار خوب کردن. این خوشحالی ارتباطی ندارد به اینکه انسان غرور پیدا کند و عجب به کار خیر پیدا کنه. این دو چیزه، اینا رو هم تفکیک کنی. یه وقت انسان دو رکعت نماز که میخونه خیال میکنه که در یک مرتبه عالی، این عجب یعنی خودشیفتگی، خودفریفتگی، خودشگفتی در انسان دست میده. این مذموم است. و اذا اساؤوا استغفروا، در مورد اساءه، کار بد انجام دادن، به این اکتفا نشده است که بگیم وقتی کار بد انجام داد ناراحت باشه. نه، ناراحتی کافی نیست، عملی هم دنبالش لازمه و اون عمل عبارت است از استغفار، از خدای متعال عذرخواهی کنه. وقتی کار بدی کرد استغفار یعنی عذرخواهی کردن، از خدا عذرخواهی کنه، معذرت خواهی کنه. و اذا اعطوا شکروا، وقتی خدای متعال به او چیزی میدهد این سپاسگزار باشد، یعنی وقتی نعمتهای الهی رو متذکر میشود، میبینه نعمتهای الهی را یا نعمت جدیدی به او داده میشود، این شکرگزار باشه، غافل نباشد از اینکه خدای متعال این نعمت رو به او داده است. و ادب طلو صبرو، وقتی هم که یک ابتلایی در زندگی اینها پیش آمد، مشکلی براشون پیش آمد، اونم صبر کنن. و اذا غضبوا غفروا. وقتی از کسی خشمگین شدن از او بگذرند، او را بیامرزند. البته طبیعی است این غضب لله نیست، این غضب لشخص است، والله غضب لله رو ما حق نداریم به خاطر احواء خودمون یا به خاطر چیزی. وقتی یه جایی لله غضب کردیم، اینجا اون غضب رو باید ادامه بدیم، باید حفظ کنیم.
ای خالق یکتا، ای خوب و بی همتا، هر جا گذر کردم دیدم نشانت را، هستی از آن تو ای ماه دل آرام، من کی توانم گفت حمد و ثنایت را، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، یا رب خدای من، ای مهربان من، نام تو و یادت آرام جان من، ای خالق من نام، خدای انسا جان، درد مرا درمان، رنج مرا پایان، ای یار مظلومان، پناه اغجویان، پرورده ای مارا از لطف و از احسان، کلام پر مهرت بهار جان ما، ذکر و مناجات ورد زبان ما، دستم بگیر یاره در هر زمان هر جا، بر راه من افروز نور هدایت را.
از برنامه آینه حقیقت در خدمت شما دوستان و سروران گرامی هستیم. آنچه شنیدید بخش حدیث هدایت بود. امیدواریم تا این لحظه از برنامه امروز ما مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. میریم سراغ پیامک دیگری که به دست ما رسیده. شنونده عزیزی پرسیدند اگر پدر خانواده نمازخوان نباشد و شعائر اسلامی را رعایت نکند، آیا میتوان با او مشاجره یا قطع رابطه کرد یا خیر؟ به اتفاق میشنویم پاسخ حجت الاسلام رضا محمدی را.
چند نکته رو دوستان توجه داشته باشن. نکته اول این که خب اینجا جایی است که انسان باید نهی از منکر بکنه. کارهایی که ایشون در سوال گفتن اینها منکراتی هستن که از پدرشون صادر میشه. خب باید نهی از منکر کرد. مثلا نهی از منکر هم شرایطی داره. آیا تاثیر داره؟ اگه تاثیر نداره نه تکلیفی نداره. مفسده‌ای نداره که کار بدتر بشه، خودشون به زحمت بیافتن، یا اینکه مفسدهای دیگه براشون به وجود بیاد؟ آیا پدر بنای بر تکرار داره؟ آیا واقعا شناختن دقیقاً که این مفسده و گناه و منکر هست؟ اگه این شرایط جمع باشه خب جای نهی از منکر. اگر نه خودشون نمیتونن، وظیفشون اینه که از دیگران کمک بگیرن، از بزرگان قوم کمک بگیرن. نشد تکلیفی ندارن. اما تکلیف ندارن معنیش این نیست که حالا بدی کردین هم بدی بکنن، باعث ناراحتیش بشن. اگه کاری بکنن که عرفاً بگن، عرف جامعه بگن که اینها پدر رو اذیت کردن، اذیت و آزار کردن پدر رو، بله گناه هست. اگه عرفاً بگن که این کاری که پسر کرد یا کاری که فرزندان دیگه‌اش کردن، این از مصادیق اذیت و آزار پدر و مادر. یه وقتی نه پدر بی خودی داد میکنه، بی خودی از خونم که ناراحت میشه. وقتی از عرف شما میپرسید میگن نه اینا کاری نکردن، پسر باعث اذیت و آزار پدر نشده. یه وقتی نه واقعا عرف میگه هر کس جای این پدر میشد ناراحت میشد، اذیت میشد. در اون صورت بله گناه هست، گناه بزرگی هم هست، گناه بزرگی هم هست. حالا منتها این که قطع رابطه نکنن معناش این نیست که وقتی مثلا میرن پیش پدر واسه ناراحتی و دلخوری و نمیدونم دعوا اینها میشه، حتما برن دیدنش، نه با تلفن با پیامک با انجام کارهایی که پدر داره، رفت آمد کمتر کنن. اما پدر مثلا نیاز به خرید از بیرون داره، خب برن براش خرید کنن، یا رفتن دیدنش مثلا مشکلاتی براشون داره اذیت میشن، اینو کمش کنن. ولی قطع رابطه به هیچ وجه، چون یه وقت غریبه هست، یه وقت مثلا یک قوم خویش دوره، مثلا پسر خاله مادره، حالا اونو شما قطع رابطه هم کردید خیلی مهم نیست اگر مفصلی داره، اما پدر و مادر نه، داریم که سل سنتین سل والدک، دو سال راه برو تا بتونی به پدر و مادرت سله کنی، دو سال راه برو که سله ارحام بخواد انجام بشه. بنابراین نه، قطع رابطه هم به هیچ وجه صلاح نیست. من تأکید میکنم که نباید شما به خاطر اشتباه پدر خودتون رو دچار گناه و دچار مخمصه بکنید. اگر تونستید پدر رو هم اصلاح بکنید، اگر نتونستید دیگه خودتون رو آلوده نکنید و خودتون رو دچار عذاب الهی نکنید.
این چرخ فلک که ما در اون حیرانیم،
این چرخ فلک که ما در اون حیرانیم، فانوس خیال از اون مثالی دانیم،
خورشید چراغدان عالم فانوس،
عالم فانوس، ما چون صوریم کندر اون حیرانیم.
دوستان عزیز و ارجمند، رسیدیم به بخش اسفه حسنه و به اتفاق میشنویم صحبت‌های حجت الاسلام عالی کارشناس مسائل مذهبی را در این بخش.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة
اسوه حسنه،
اسوه خیر العمل، مظهر سر ازل، مطلع نور ابد، یا رسول الله، ای پیامت جاودان، ای که گفتی با جهان قل هو الله احد یا رسول الله.
آیه 128 از سوره توبه، 4-5 تا خصوصیت تو این آیه برای پیغمبر ذکر شده. رسولی از جنس خودتون، این یکی از خصوصیات انبیا هست که از جنس خود مردمن، تا اینکه معلوم بشه که چه کسانی تسلیم خود خدا هستن و چه کسانی لجباز و متکبر هستن. خدا میتونست پیغمبرانش رو از جنس دیگری خلق بکنه. پیغمبر فرزندی داشت به نام ابراهیم، در بچگی از دنیا رفت، ظاهرا 1.5 سال بود این بچه. وجود مقدس پیغمبر هم شروع کرد گریه کردن و اشک ریختن. یه نفر گفت آقا شما هم گریه میکنید؟ اسکی خیلی تعجب کرده بود که پیغمبرم گریه میکنه. پیغمبر فرمود خب بله، دل منم میسوزه، من بچه‌مه. اتفاقا اونا چون انسان‌های کامل بودن عواطفشون هم کامل‌تر بود. فرمود بله دل من میسوزه و اشکم جاری میشه، اما جز حق بر زبان نمیاره، احساسات بر او غالب نیست. تمام سعیش این بود به هیچ وجه از مردم خودش رو جدا نکنه. پیغمبر جایی که تو مسجد یا جایی مینشست مجلسش بالا پایین نداشت، اتفاقا سعی میکرد که مجلسش دور باشه، طوری که غریبه ای اگر وارد مسجد میشد میگه پیغمبر کدومتونه. از اینکه کسی در مقابلش احساس کوچکی بکنه پیغمبر خوشش نمیاد. یه عربی اومد خواست با پیغمبر صحبت بکنه، ابهت پیغمبر گرفتش، شروع کرد لرزیدن و به لکنت افتادن. فوری پیغمبر بغلش کرد، فرمود که برادرم راحت باش، من که پادشاه نیستم، من یه عبدی هستم. سلمان افتاد به پای پیغمبر، فوری پیغمبر بلندش کرد، فرمود چی کار داری میکنی؟ کاری که دیگران با سلاطین و پادشاهان میکنن با من نکن، همونجور که بندگان خدا مینشینن من هم مینشینم، همونجوری میخورم. یکی رو زمین نشستن و سوار الاغ که پایین ترین مرکب اون زمان بود، دوم سلام دادن بر کودکان، سوم هم نشین شدن و هم قضا شدن با بردگان که اون زمان بودن دیگه، طبقات پایین اجتماعی بودن، چهارم لباس پشمین پوشیدن، همش خصوصیات پایین ترین قشر مردم، مردم عادی بود. میگفت من تا زنده هستم این خصوصیات رو ترک نمیکنم. صمیمی هم بود با مردم. رسم پیغمبر این بود که اگر در جنگ ها اسیر میگرفتن، اسیر 10 نفر از مسلمین رو میتونست خواندن و نوشتن یاد بده آزادشون میکرد. خصوصیت سومی که تو این آیه ذکر شده، رنج شما بر پیغمبر سخته. بنابراین اگر یک نفر دچار عذاب بشه، این پدر مهربان هست که دلش میسوزه. انا و علیان ابوا هذه الامه، من و علی پدران این امتی. اینجور نیست؟ نقش پدر رو داره.
و بهاء و جمالا لم یزل بالفضل یسرو و على الشمس استطالا بحر احسان وجود ملأ الدون يا نوالا سر غيب سر غيب والله يشهد صلوات صلوات على محمد
صلوات 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 على محمد صلوات
ذات حسن وبهائن بارئ الكون براها وسمات ساميات ثم أعطاها لطاها وهو الشمس إذا ما أشرقت وضحاها جل في الوصف علوا وهو خلق لا يضاهى وصفات وصفات فيها تفرد صلوات صلوات على محمد
صلوات 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 على محمد صلوات صلوات على محمد
ذا خفاء من ظهور وظهور من خفاء عند ساق العرش يزهو وهو كنز في السماء قد براه الله خلقا ليس من طين وماء إنما نور تجلى في جباه الأنبياء في الجباه في الجباه نور تجدد صلوات صلوات على محمد
صلوات
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 صلوات صلوات
بسیار سپاسگزاریم از شما دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند که همراه هستید با برنامه خودتان آینه حقیقت. همچنین تشکر میکنیم از حجت الاسلام رضا محمدی کارشناس برنامه که امروز وقتشان را در خدمت ما قرار دادن و پاسخگوی شما عزیزان هستند. میریم سراغ آخرین پیامک برنامه امروز. برادر محترمی پرسیدند برای پدر و مادری که از دنیا رفتن و با توجه به اینکه سفارش شده برای آنها کارهای خیر انجام دهیم، آیا حد و مرزی برای این کار وجود دارد یا خیر؟ و آیا اگر انجام ندهیم عاق والدین می شویم؟ می شنویم پاسخ حجت الاسلام رضا محمدی را.
این مسئله وابسته به نظر عرفه. تا انقدری که عرفن بگن ایشون بیاد پدر و مادرش هست، حقوق واجب شو ادا میکنه، علاوه بر حقوق واجب کارهای مستحب هم براش انجام میده، فراموش نکرده پدر و مادرش رو، چطور در زنده بودنشون دیدنشون میرفت، الان هم زیارت قبرشون میره، چطور در زنده بودنشون اگه پدرش بدهکار بود فوراً بدهکاری پدر رو پرداخت میکرد، الان هم که از دنیا رفتن او بدهکاریشون رو پرداخت میکنه. اگه اینجوری باشه این دیگه عاق نیست. اما اگه نه، بگه حالا پدرم اگه بود به من میگفت، انقدر هی تلفن میکرد، هی سفارش میکرد، انقدر اصرار میکرد که من برم بدهکاریشو بدم، الان که رفته او که چیزی نمیگه منم ولش کنم. عرفن میگن این دیگه پدر و مادر رو فراموش کرده، این میشه مصداق عاق. پس عرف مشخص میکنه که تا چه حدی این شخص وظیفش انجام میده یا انجام نمیده. ولی اگر مثل زمان حیاتشون باشه، چطور در زمان حیاتشون مثلا هفته یک بار حداقل اگر خیلی دور نبودن به دیدنشون میرفت، چطور زمان حیاتشون اگه تقاضایی داشتن، کاری داشتن، انجام میداد براشون. الان هم که از دنیا رفتن هم بیادشون هست، براشون خیرات و مبرات میده، و همین که اگر بدهکاری داشته باشن، حق الناس حق الله بگردنشون باشه، در حد توانش حتما اون حق رو ادا میکنه.